أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم در 56 جلسه از سلسله مباحث تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام خدمت بزرگواران هستیم. رسیدیم به صفحه 163 از ترجمه انتشارات انصار امام مهدی. بعد از اینکه ایشان مبحث نسل رو مطرح کردن نسبت به خاتم النبیین، دلیل حقانیت نبی اکرم و نبوت ایشان، میخواستن از کتاب مقدس اثبات بکنن. عبارتهایی رو آوردیم، بحثایی رو کردیم در خصوص این مطلب. در ادامه می نویسن که اما نسل از جانب خداوند سبحان و متعال، خداوند در قرآن بیان کرده که او سبحانه و تعالی برای افرادی که نسی از جانب خداوند سبحان درخواست نبودن نسبت به محمد صلی الله علیه و آله و سلم نس و تصریح کرده است و خودش را نسبت به افرادی که درخواست گواهی او میکردن به عنوان گواه قرار داده. خب یعنی چی؟ یعنی رویای محکمی که انسان آن را میبیند و راه حق از آن روشن میشه. پس نس از جانب خدا یعنی خداوند در خواب معرفی میکنه حجت الهی رو، و از مواردی که نس از جانب خدا هست اینکه در خواب جمعی از اعراب اومده و نبی مکرم اسلام رو معرفی کرده و اینها به این صورت ایمان آوردن. بعد میگن که خب ما استنادم داریم این مسئله که آقا چطور تو خواب مثلا حجت مشخص میشه، چون میدونی که بزرگواران یمانی اینها میگن که در خواب یک دعایی دارن، اگر شما 40 شب بخونی میگن مثلا از ائمه معصومین مثلا یا خود جناب احمد یا اینها میاد در خوابشون مثلا میگن جناب احمد بر حق او جانشین ماست مثلا، این میگن نس از جانب خدا. در مورد پیامبرم گفتن میومده در خواب این اعراب و میگفتن بریم به سمت محمد و ایشان پیامبر خداست و به این سبب جمع ایمان آوردن. و میگه استناد چند به آیه قرآن میکنه، میگه این در قرآن اومده. کجا؟ در سوره مبارکه اسراء آیه 96 میگه بگو کافیست که خدا میان من و شما شاهده، شهیدن بینی و بینکم، اِنَّهُ کان به عبادهی خبیرم بصیرا، چون او به بندگانش آگاه و بیناست. پس اینطوری در نظر میگیریم که چون اون به بندگانش آگاه و بیناست و اون که شاهد میان من و شما هستش، کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، این کجا بوده این چنین مسئله‌ای که شاهد میان من و شما هستش؟ میگن در خواب. در خواب این مسئله خواب و اینجا مطرح میکنه، استنادش به اینه. و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، در سوره مبارکه رعد آیه 43. استناد دیگه ای که میکنم به خواب همین آیه، میگه کافران میگویند تو فرستاده خدا نیستی، لست مرسلا، میگه قول بگو کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، کافی است که خدا و کسی که دانش کتاب نزد اوست میان من و شما گواه باشه. و اون چیزی که گواه هست و بین من و شما شاهد هست، گواه هست، چیه؟ به واسطه خوابه. میگن این آیاتو این گونه معنی میکنه ایشون، بسته خواب. در صورتی که اینو ما قبلا توضیح دادیم، یه مبحثی روشون در ارتباط با بحث نس از جانب خدا مطرح میکنه، شاید بشه گفت 60 صفحه قبل که ما خدمت بزرگواران اینو میخوندیم، دقیقا همین آیات رو دوباره ایشون میاره در صفحه 103 از این ترجمه انصار. این آیه رعد و 43 رو میاره ایشون و اسراء 96 هم میاره، منتها جا به جا میاره. در این صفحه 163 اول اسراء 96 رو آورده، بعد رعد 43، اینجا اول صفحه 103 رعد رو میاره بعد اسراء رو میاره. خب بعد می نویسد معنای این آیات بسیار روشنه، یعنی شهادت خدا از طریق رویا در خواب یا بیداری برای عموم مردم که خداوند خود را برای آنها به عنوان شاهد معرفی کردن برای تشخیص مصداق خلیفه خدا در زمین کفایت میکنه. در بیداری رو که مطرح میکنن بحث مکاشفه مطرح میشه، یعنی خداوند حجت خودشو یا از طریق خواب یا از طریق بیداری در مکاشفه حجت خودشو بر توده مردم معرفی میکنه. ایشون آیات اینطوری استفاده میکنه، حتی آیه 52 عنکبوت هم در همون صفحه 103 میارن که قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدن یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل و کفروا بالله اولئک هم الخاسرون. بگو همین بس که خدا میان من و شما گواهه، میان من و شما گواهه یعنی به خواب. آنچه را در آسمان ها و زمین از می داند و کسانی که به باطل ایمان آوردن و به خدا کافر شدن زیانکاران واقعی هستند. بعدشان می نویسه بنابراین طبق آنچه گذشت رویای صادقه و کشف صادق که در آن خداوند به حقانیت خلیفهش برای مکلفان شهادت می دهد نسی از جانب خدای سبحانه و اعراض از آن به معنای اعراض از نص مستقیم خدای سبحانه. حالا یه نفر اگه از این خواب اعراض بکنه یا از این کشف اعراض بکنه چیه؟ یعنی از نص مستقیم خداوند اعراض کرده. بعد اینجا در ادامه میارن که اما حدود حجیت این نص، یعنی اینکه آیا این نص فقط به صاحبش حجت است یا اینکه بر غیر صاحبش هم حجته، اینجا این بحث رو در ادامه پیش میگیرن. آقا خواب میبینه فقط برای اون کسی که خواب میبینه حجته، یا کسی که کشف برش صورت میگیره فقط برای اون حجته، یا مثلا برای بقیه هم حجته، بگه من خواب دیدم بقیه هم باید سرسپردگی داشته باشن. این بحث رو مطرح. خب ما قبلا خدمت بزرگواران عرض کردیم که مبسوط شاید 4 جلسه 3 جلسه 4 جلسه گفتم آقا خواب غیر معصوم حجیت نداره، و همینطور که خواب رحمانی داریم خواب شیطانی هم داریم، و ای که بتونه تشخیص بده این رحمانیه یا شیطانیه، این برای غیر معصوم ممکن نیست. یعنی شیطان گاه برای فریب یا برای از جهت دانه پاشی یک نفر گاهی اوقات مطالب حق و القا میکنه، اعتماد فرد رو جلب بکنه و بعدن اینو به انحراف و اعوجاج بکشه. مواردی هم بوده که یادم همون جلسات کرارن عرض کردیم. پس شیطان فقط مطالب شیطانی تو خواب نمیگه، گاهی اوقات به خاطری که مطالب شیطانیشو بگه یک وجه خوبی رو در نظر میگیره، لابلای اون مطالب شیطانیشو میگه. شما میبینید که معمولا کلاهبرداران اختلاسگران در کشورهای مختلف آدمهای موجهی بودن، یک آدم لات و پودی که وضع کن که سابقه دار و مشکلات مسائله نمیتونه که چند صد میلیارد مثلا ورداره بره، اینطوری نیست که موجه بوده، جایگاه داشته و به تعبیر خودشو اثبات کرده. بعدن اینگونه مردم رو فریب میدن،
از همه ملیگراتر بودن.
بله به قول شما ظاهرا ملیگراتر بودن اما باطن هدف دیگه ای داشتن. لذا کسانی که با برنامه ورود پیدا میکنن، شما میبینید که مثلا اون کسانی که قصد به خلافت امیرالمومنین رو کردن، اینا اتفاقا از اوایل اولین کسانی بودن، ایمان رو بردن، کنار پیامبر بودن، مسائل مختلف رو پوشش میدادن، به فکر مسائل دیگه ای بودن، دقیق تر کارشون رو پیش میبرن. یه نفری که بخواد ادای یه آدم خوب رو در بیاره، خیلی کارهای خوب رو از باب ریاد به ظهور میذاره، به بروز میذاره، بیشتر خوبی رو از این میبینن. اما یه نفری که واقعا برای خدا باشه، چه بسا میگه خدای لازم نیست همه چیزو من بروز بدم. لذا اون نفر اول اعتماد مردم راحت تر میتونه جلب بکنه. منتها باید یک هنرپیشه قوی باشه، یک رولگردان قوی باشه، به تعبیر عرفی سوتی نده وسط که بعدا میگه آب نهرید، مثلا آدم منافقی هستش. حالا شیطان هم از این قاعده مستثنا نیستش. شیطان دشمن قسم خورده در اینکه در خواب میتونه بیاد، هیچ حرفی نیستش. در آیات قرآن اومده، در روایات اومده، کشف شیطانی داریم، عرفا هم گفتن کشف شیطانی داریم، شیطان در خواب میاد، شیطان در مکاشفه میاد. اما وقتی که در خواب یا مکاشفه میاد، لزوما این نیست که بگه من شیطانم، و لزوما این نیست که آقا بگه خلاف شرع انجام بده. هر کسی رو به یک نحوی سلام میدونه که یک جوری جلب اعتماد فرد رو بکنه، هر کسی به نوبه خودش، بعد به نحو دیگه اینو به اوجاج بکشه. پس این نوع خطرناکه. حالا برای یک سالک، برای یک آدمی که غیر معصوم باشه، نمیتونه تشخیص بده واقعا این کشف رحمانه یا شیطانه. یه نکته ایه. یا گاهی اوقات شاید بر اثر مثلا مطالبی که شنیده، مبلغین یه جریانی مثلا این مطالبی رو میگه، یعنی ذهنه ای درگیره، همونو در خواب میبینه. یعنی خواب در حقیقت تجسم اوهام و تخیلات این فرد هستش. واقعا حق و باطلی اصلا در خارج بحث نبوده، اینقدر بهش چیزای خوب القا کردن، یا خوابشم دیدم. شما معمولا افرادی که خیلی دوستشون دارید، نزدیک باهاشون، دوستای صمیمی، خوابای خوبشون رو میبینید. کسی هم که باهاشون زاویه دارین، حالا ولی که قبلا دوستتون بوده الان زاویه پیدا کرده، خوابش بعدش رو میبینی. معمولش اینطوریه. و این بخاطر که ذهن شما درگیر این مسئله بوده، علاوه روانشناختی این بس مطرح شده که وقتی ذهن انسان درگیره، تو خوابم درگیره. یه زمان یادمه که وقتی میخواستم زبون آلمانی یاد بگیرم، استاد ما میگفتش که قبل از اینکه بخوای بخوابی، این قاعده هایی که من بهت میگم، این لغت هایی که دارم میگم، تو اینها رو بشین یه دور بخون. گفتم آقا من خسته ام. گفت اشکال نداره، بگیر بشین یه دور بخون. صبح آخرین چیزهایی که معمولا انسان فکر میکنه قبل از خواب، ذهن درگیر همون میشه. تا صبح رو فکر میکنه، تو خوابی، اما ذهن تو، روح تو درگیره با اون هستش. و میگفت اینها تثبیت میشه، بهتر میشینه به ذهن. راست هم میگفت. یعنی ما میدونم واقعا این مطالبو شبهایی که درس رو قبل از خواب دور کردم، با شبهایی که مثلا فرض کن زور درس رو خوندم دور کردم، دیگه شده بعد از زور و شبم گرفتم خوابیدم، میدونم درس ها گیراییش فردا بهتره. یا گاهی اوقات شده که من میدیدم در خواب همین زبان آلمانی رو مشغولیم، یادم درگیر همو بودم، روی کلمات، استاد تو چی میگی، ما چی میگیم، همون دیالوگی که ما داشتیم به یک نحوه دیگه ای ایجاد میشد. و حتی جالبیه، یه سری مطالب رو من تو خواب کشف کردم، چه اون موقع که ریاضی میخوندم، چه بعدی که زبان میخوندم، یا بحث های فلسفی. ذهن من که درگیر بود، تو خواب همینطور با خودم که درگیر بودم، یک وچی میومدش، بعدم بیدار میشم فکر میکنم چیز بدی نیستش اینا، ذهن درگیر بوده دیگه. بالاخره تداوم رقیقه بیداری شما در خوابه. و گاهی اوقات خواب اصلا در نای رحمان، اینا شیطانه، تجسم اوهام و تخیلات. کشف هم همینطور. کشف، ببینید یه سالک وقتی توی این مسیر میفته، اینقدر تلقینات هست، آقا میبینی ریاضت‌های شاقه هم هست، سیستم دماغی یه نفر رو به هم میریزه، سیستم مغزیش رو به هم میریزه، یه خب میگه دیدم. ما یک بیماری داریم، بیماری مالی خولیایی داریم، توی تثبیت شده هم هست، در ساینس مطرح. میان آقا یه خانوم، یه آقای میان، آقا یه نفر تو اتاق میان، کسی نیستش، واقعا هم کسی نیستش. این بنده خدا تجسم، این تخیل خودشه، توهم خودشه، اینو در خارج چی نیستش، ولی اینطوری خلق میکنه، ذهنش این گونه. حالا همینم هم در خواب ادامه پیدا میکنه. پس این مسئله هست. لذا ما خواب معصوم، کشف معصومو حجت میدانیم. معصوم میتونه تشخیص بده یعنی نایه رحمان یا شیطانه، معصوم میتونه تشخیص بده این تجسم و اوهام و تخیلات یعنی نایه رحمان یا نایه شیطانه، میتونه تشخیص بده. حتی این مشکل نداره شیطان تو خواب معصوم بیاد، دقت بکنین شیطان بیاد تو خواب، همینطور که شیطان نسبت به انبیای عظام در بیداری اومده صحبت کرده، ما داریم ها، حتی اومده انبیا رو موعظه کرده، جمع هم کردن روایت ها اینا رو جمع کردن، شیطان می اومده انبیا رو موعظه میکرده یا درد دل میکردن یا دیالوگی بین اینا صورت میگرفته، روایتاش هست. حالا همین شیطان میاد در خوابم چنین مسئله رو مطرح میکنه، اما این معصوم حجت الله میفهمه که آقا شیطانه، شیطان هم میدونه که این خوب میفهمه، لذا بازی نمیتونه در بیاره. هم خواب معصوم حجته، هم کشف معصوم حجته، به خاطر اینکه میتونه تشخیص بده. برای همینه مثلا شما تو خواب حضرت ابراهیم میبینه که میگه برو فرزندتو ذب کن. خب حالا اگه شما خدمت شما بزرگوار یمانی مثلا اگه در خواب بیام میگم فرزندتو ذب کن، خب شما چطور اینجا میگی نه آقا ما این کار انجام نمیدیم؟ اگه واقعا شما اینو نسی از نایه خدا میدونی، نایه خدا میدونی، باید در همه جهات تبعیت بکنی، چون بعد از آقایون میگن نه نه ما در این موارد تبعیت نمی کنم، باید که آقایون بعد میگنم این موارد نه، ما در مایه حجت الهی رو انتخاب بکنی. آقا حجت الهی مهمتره، به خاطری که ممکنه توی مدعی دروغین و اعتقاد پیدا بهش بکنی، کلن دین و تفکر و عقیدت به فنا بره،
آدمای بیشتری به خاطرش بکشی،
به خاطر او آدم های بیشتری بکشی و جون تو از دست شهید بشی. مگه تو جریان های نوظهوری که بوده یا مطالب اینجا جریان هایی که ظهور پیدا کرده مگه کم کشته شدن این وسط؟ چه لهجه علی فرق نمی کنه، اونایی که آمدن مقابله کردن، علاقه مندا کشتن، اینا کشتن، برعکس این مسائل فراوان بوده. لذا تشخیص حجت الهی به مراتب مهمتره که یک کار عملی رو شیطان از شما بخواد. بعد شما بگید نه نه در اون موارد ما کاری نداریم، ولی در مورد حجت الهی میتونیم چنین چیزی رو در نظر بگیریم. نه اشتباهه، ولو اینکه این نص باشه. ببینید من چیزی عرض میکنم خدمت شما، مثلا فرض بکنید که ما الان روایات ما یک دسته که میم ها میم دال ابن العسکری، ایشان مهدی صاحب الزمان، ایشان زندن امام ما هستن. حالا یه آقای میاد میگه که آقا من ظهور کردم، من همون مهدی هم. خب روایات گفته که مهدی زنده، روایات گفته مهدی صاحب الزمان ظهور میکنه. خب یه آقا اومده، حالا بنده میگم با امام زمانی یه چی نمیگم، شب خواب میبینم فلانی میگه آقا این خود همون مهدیه، بنده میتونم اعتقاد به این پیدا بکنم؟ نه نه، بله نص هست، اما اینکه این مصداق نص خواب و کشف تثبیتش نمیکنه، خواب و کشف تاییدش نمیکنه. این امام زمان که تشریف میارن، همچنان که نبی مکرم اسلام معجزه اقامه میکردن، امام زمان هم معجزه اقامه میکنه. یه جلسه مفصل در مورد اینا بحث کردم که چه پرچم امام زمان، چه شمشیر امام زمان، چه اون ندا و صیحه‌ای که قبل از اینکه آقا تشریف بیارن، تمام اینا معجزه در معجزه. پس
از نشانه های معصوم اینه که انگار در آتش زمینی و آخرت هیچ کدوم سوزونده نشه، خوراک حیوانات نشه، به زبانهای مختلف بتونه صحبت
کنه.
خب این آقا اینه که با خواب میخوان ثابت کنن این کارا رو هم انجام دادن. مثلا آقای احمد الحسن اومده جلوی چشم یه جمعیتی وارد آتش بشه ببینیم،
اصلا ایشون الان مشکل سر اینکه اصلا جاش مشخص الان نیست، نه اصلا نه نه عکسی هم ازشه ببینیم، یه عکسی تو فضای مجازی هستش، ولی دیگه اصلا هیچ خبری ازشون ندارن. مبلغین ایشون ما ازشون سوال کردیم ایشون کجا هستن، یه شماره تلفنی بدین. در فیسبوک دوستان ما پیام دادن، پیامشون رو پاک میکنن. خب شما عکسشون رو بیانین، میگن اصلا عکسی ازشون منتشر نشده. یک عکسی هست باز فرقه دیگه ای از احمد الحسنی ها رایات و سود، او عکس میگن اون عکس درسته که بعد آره آره بعد مکتب نجف با رایات و سود در اختلافن. یک مناظره‌ای بود در گروه تلگرامی ما به سوی ظهور، یه شب بین یکی از اساتید مکتب نجف بود با یکی از اساتید رایات و سود، آخرش به فحش و فحشکشی کشیده شد. هر دوتا هم همو کافر میدونستن، و آدم رو دروغگو میدونستن، کذاب میدونستن، هر کدوم اون یکی دیگه رو کذاب میدونست.
حالا شما
هر
کدوم
دمیست
کلام با ما
مشترک. حالا بله، حالا ببینید نکته سر اینه که این بزرگواران هیچ چیزیشون نیست واقعا که ما بگیم معجزه. خب کو ایشون اصلا بیا خودشون نشون بده، ما بگیم عکس بده شما ندیدیم. تو فیسبوک بقید صوت میدن، صوت میدن، صوت از کجا میاد، به چه صورت میاد، سوالات رو مطرح میکنن، جواب نمیدن، حذف میکنن و به زبان عربی فقط صحبت کردن. خب بالاخره معصوم، یعنی معصومین به زبانهای مختلف میتونن صحبت بکنن.
حداقل امام زمان باید زبان فارسی رو بلد باشه.
بله 100% تمام زبانها رو امام زمان به تمام زبانها بلده، به همه زبانها تسلط داره. خب حالا ببینی ایشان میگه که بعد از این که نص رو مطرح میکنه، میگه یک نص یعنی در کتابهای قبل اومده، یعنی در انجیل و تورات اومده، گفت موارد ما توضیح داریم، از اونا چیزی استفاده این نمیشه جناب احمد الحسن. بعد میگه یه نصی هم داریم از جانب خدا. کی پیامبر رو مشخص میکنه؟ که نبی از خود خدا. کجا؟ در خواب. کجا؟ در کشف، که تکلیف خواب و کشف ما توضیح دادیم. بله ممکنه خوابی باشه، کشفی باشه، نمیگه هر خواب و کشفی چیه، ولی پیامبر وقتی میاد معجزه ارائه میده، اون خواب میشه معید، اون کشف میشه معید، معید اون بیانیه که دلیل بر حقانیت خاتم النبیینه، معید میشه، اشکالی هم نداره. بعد می نویسن هر فردی که گواهی خداوند به محمد صلی الله علیه و آله و سلم را می طلبد، خداوند دیروز و امروز و فردای خودش را به عنوان شاهد برای محمد و آل محمد قرار می دهد. فقط بر انسان لازمه که درخواست شناخت حق اخلاص داشته باشه. خود حالا همین که اخلاص داشته باشه در راه شناخت حق، خداوند به زودی با او با رویا و به وسیله راه‌های ملکوتی روحی سخن می‌گوید و حق را و اینکه خداوند و محمد و آل محمد علیه السلام براش روشن می‌سازد. در زمان رسول الله بسیاری از مردم گواهی خداوند را بر ایشان با رویا درخواست نمودند. نمی‌دونید آقای پیامبر ایمان بیاره، پیامبرم چیزی نمی‌گفت. حالا خدایا اگه واقعا پیامبر تو خواب بیا به ما بگو، تو خواب میومد گفت ها شما پیامبر ما ایمان آوردیم. او همه معجزاتی که در ارتباط با نبی کرد، خود قرآن، خود قرآن بعد تحدی رو میاد مطرح میکنه دیگه، جن و انس، حساب جن و انس، و خداوند برای آنها گواهی داد. یعنی چی؟ خداوند کاری کرد که خواب صادقی ببینن و بفهمن و در نتیجه رویاهای محکمی که دیدن ایمان آوردن، و در نتیجه رویاهای محکمی که دیدن ایمان آوردن. آگه رو محکمه از کجا میفهمه غیر معصوم محکمه؟ اثر اینه رویاهایی که خداوند در آن برای آنان حق محمد و آل محمد علیه السلام را روشن میکنند. این برخی از رویاهایی که خداوند در آن به محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گواهی میده. حالا ایشون این رویاهایی رو میاره که اینها دلیل بر نبوت خاتم النبیینه، که میگه دیدین مثلا نسل نایی خدا رویا افرادی ایمان آوردن و خداوند اینها رو هدایت کرد. من یه حدیثی رو یک بار دیگه خوندم، شاید دو بار خوندم تو این سلسله مباحث. این روایت در جلد سوم اصول کافیه صفحه 482. امام صادق فرمودن فإن دین الله عز و جل اعظ من ان یرا فی النوم، همانا دین خداوند عزیزتر از آن است که از طریق خواب به دست آید.
مثلا
انیورا
نیست مشهور باشه؟
نه انیرا،
دین در خواب دیده بشه، انیورا فنن
بیورا در نظر بگی بادم میشه. بله که در نا همانا دین خدا عزیزتر نیه که از نایی خواب به دست بیادش. این روایت حسنیه که ابراهیم ابن هاشم نقل میکنه در اصول کافی هم هست، از این سری روایت هم هستش. اینا رو چیکار میکنی شما مقابله با اینا بخوام در نظر بگیر؟ خب ببینیم پس اینم یه نمونه. حالا ما بریم سر خوابایشون، خوابایی که جمعی به واسطه مثلا همین خوابایی که ایشان گزارش میکنه ایمان آورد. یه روایت میاره ایشون از کفایت الاثر خزاز قومی صفحه 57 و 58 و جلد 36 بهار صفحه 304 از جابر بن عبدالله انصاری. میگه جندب ابن جناده یهودی از خیبر نزد رسول الله آمد و عرض کرد محمد از آن چه خداوند ندارد و از آن چه خداوند نمی کند و از آن چه خداوند نمی داند به من خبر ده. خب هر کدوم اینا رو از وقتی ظاهرش رو نگاه میکنی که همه اینا ظاهرش کفره دیگه. آن چه خدا ندارد، آقا همه چی مال خداست. آن چه خدا نمی کند یعنی چی؟ آن چه خدا نمی داند، یعنی نمی داند چی؟ همه چی رو می داند نسبت به خداوند. خداوند وقد احاط بكل شيء علما، احاطه علمی داره بر شی. رسول خدا فرمود آن چیزی که خدا ندارد، خدا شریکی ندارد، اما آن چه خداوند نمی کند، خداوند ظلم و ستمی به بندگان نمی کند. اما چیزی که خداوند نمی داند، این سخن شما از جماعت یهود است که عزیر فرزند خداست و خداوند برای خودش فرزند نمی داند. چون نمی داند چون همچین چیزی نمیداند، بخاطر اینکه همچین چیزی جعل نشده، اصلا هیچ تحقق نداره. جندب عرض کرد شهادت میدم که خدایی به جز الله نیست و تو به حق رسول اللهی. سپس عرض کرد یا رسول الله، من دیشب در خواب موسی بن عمران را دیدم که به من فرمود ای جندب به دست محمد اسلام بیار و به اوصیای ما بعدش تمسک بجوی. خب ببینیم، ما بریم سر این. ایشان میگه خیلی خوب، این بنده خدا خواب کی رو دید؟ حضرت موسی رو دید و من مسلمان شد. ببینین این جناب جندب خواب رو دید. اولا عمل کرده یه غیر معصوم حجت نیست. ممکنه یه نفر خواب ببینه فردا بره چی؟ شیطان پرست بشه. آقای خواب دیده شیطان پرست، بعد شیطان پرستی بر حقه؟ نه. همینطور که طریقیت نداره، مسیر رسیدن به حق خواب و کشف نیست، چه حقش چه باطلش. اما نکته دیگه اینه که این جندب اول نیمد شهادت این بگه، اومد یک سوال مشکلی مطرح کرد، اگه حجت خدای باید این رو تستش بکنه. اومد تستش کرد، اما پیامبر رو تستش کرد. اما اول نگو آقا حضرت موسی گفته من ایمان رو بردم، یا آقا من شما رو... نه، اومد تستش کرد. چون پیامبر درست جواب داد و اون خوابم موعد بود، ایمان رو برد، قطع پیدا شد، اعتقاد پیدا شد. خب پس نکته اینی که حالا گاهی اوقات سوال میشه آیا ایمانه ای قبوله؟ بله ایمانه ای قبوله، اما ممکنه بگه آقا جون این طریقی که ایمان آورده اشتباه بوده، آخه این معجزه ندیده. اگر از غیر طریقی که درسته به تعبیری ایمان بیاره، اصل ایمان گیری توش نیست. ایمانی که شهادت این بگه، ایمان به اسلام ورودی بسان شهادت اینه، اما باید دینش در دینش بصیرت داشته باشه، بینایی داشته باشه. حالا بعد از این باید بره ادله رو بررسی بکنه، جهات مختلف رو بشناسه، خود قرآن رو بررسی بکنه، بیاندازه کفایت نمیکنه. خب ایشان جواب احمد از این استناد میکنه، میگه دیدی خدا پیامبر رو به واسطه خواب، این مرد رو به واسطه خواب به پیامبر راهنمایی کرد، حجت رو معرفی کردش. خب اینجا جواب میده که بله ایمانش پذیرفته، پیامبرم جوابشو دادن، ایمانم اما بیر من نیستش که حالا مثلا طریقیت ای درسته، طریقیتش یا قادم غیر معصومه، ممکن از همین راه بره شیطان پرست بشه. بعدشو تنها روایتی که این قسمت میاره همین روایت از شیعه دیگه، بقیه روایت ها رو میزنن به چی؟ به کتاب های اهل تسنن. کتاب های اهل تسنن مثلا فرض کن از ابن اساکر میاد نقل میکنه، ایشون متوفی 511، از ابن سعد متوفی 230، از حاکم نقل میکنه متوفی 405، بعد مثلا اینا رو همینطوری نقل میکنه، میاد فرض بکنین از کتاب ابن اسیر نقل میکنه، عبارت هایی رو میاره، بعد میاد استناد میکنه میگه نگاه کنین. پس یکی از راه هایی که می شود انسان به حجت الهی برسه خوابه، استمساکش به چیه؟ به کتاب های عامه. خب کتاب های عامه صرف نظر که این عبارت ها رو ما بخونیم، من چند تا عبارت پیدا کردم، ببینین اگه بنا باشه ما این کتاب‌های عامه برای ما حجت باشه و چون در کتاب عامه اومده ما تو اعتقاداتمون بعد این مسئله رو بپذیریم، خیلی چیزای دیگه رو باید بپذیریم. نمونه خدمت بزرگواران عرض می‌کنم، همین جناب ابن عساکر ایشون می‌نویسه که میگه زنی پیش رسول الله آمد و چیزی از حضرت پرسید، رسول خدا به او فرمود بعدم بیا. او گفت یا رسول الله اگه بعدم بیام و شما نباشید و فوت کرده باشید چه کنم؟ فرمود اگر آمدی و مرا نیافتی برو پیش ابوبکر که او خلیفه بعد منه، این لم تجدینی فأتی ابوبکر، اگر چنانچه منو یافت نکردی نیافتی برو ابوبکر. خب اگه شما جناب احمد اگه سندت ابن عساکره، ابن عساکر گفته که ابوبکر خلیفه، پس تو چرا سنی نشدی آقا؟ و تو سند به این کتاب دیگه، چرا سنی؟ این عبارت رو ابن عساکر نقل کرده. یا ایشان در همین تاریخ دمشق جلد 44 400 صفحه 475 به نقل از عاتکه میاره، میگه روزی که عمر مرد علی غسل کرده بر ما وارد شد و نزد ما نشست و بعد از ساعتی سر خود را پایین انداخته سر بلند کرد و فرمود خدا عمر را در آنچه آزمایش کرد پاداش خیر دهد، که کجیها را راست، بیماریها را درمان، سنت پیامبر را به پا داشت و فتنها را پشت سر گذاشت، با دامن پاک و عیب اندکی درگذشت، به نیکیهای دنیا رسیده، از بدیهای آن رهایی یافت و وظایف خود را نسبت به پروردگارش انجام داد و چنان که باید از کیفر الهی میترسید. تا ادامه همیتون محکم میکنه. آه این عبارت تو همین کتاب آقای ابن عساکر شما استناد میکنیم این کتاب دیگه، در تاریخ دمشق جلد 44 صفحه 475 این مسئله رو نقل کرده. پس ببینیم ما اگه بناباشه ایطوری آقای احمد وارد بشی دنبال یه چیزی بگردی، آقا یک عقدی برای خود ساختی، یه چیزی در نظر گرفتی، خب گفتی خب بله نص از نهایی خدا خوابه و خب اینطوری هم در نظر میگیرید، مثلا میگن که آقا شما چرا طرفدار یمانی شده، میگه خواب دیدم، خواب دیدم، در خواب به من گفتن که احمد فرزند منه، حجت خداست، مثلا مهدی اوله، فرزند امام زمان، خواب دیدن ها میگن این حرفا.
مهدی اول
اینا قائلن که امام بعد از وجود نازنین حضرت مهدی صاحب الزمان 12 تا مهدی میاد، که 12 تا مهدی هم معصومن، یعنی میشه 24 تا معصوم. مهدی اول احمده، جدیدن یکی چند سال گفته مهدی دوم هم هستش، یک مهدی سوم مونده. شما میتونی اگه یک وقتی بل آماده که چیز داشتیم میتونیم مال مهدی سوم، منو فعلا من نشنیدم، ولی مهدی دوم جدیدن هست، پیوی منم زیاد اومدن گفت آقا مهدی دوم هم اومد.
مثلا نیروهاش رو از کجا پیدا میکنه
دیگه؟ یکی مثل ما رو پیدا میکنن دیگه، چیکار نداره که مثل ما رو پیدا میکنن که از مکان ما نمیدونم اینا شو حالا اوناشو من نمیدونم دیگه، شو میخواد براندازی بکنه ببینه برای مهدی سوم شدن میارزه یا نمیارزه، ما داره برای خود چرتکه میندازه ششم بزن حالا فیلم باش فیلم این چجوریه. پس ببینین آقا وضعیت این گونه. حالا ببینیم که این کتابایی که من عرض کردم فوق این حرف ها، در این کتابایی که جناب احمد آورده در مدح ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه این مطالب آوردن. حالا ببینیم ما بخونیم. ابن عساکر متوفی 511 در داستان اسلام آوردن سعد ابن ابی وقاص با سند خودش آورده است. این جناب سعد، بهتون بگم که این سعد درست از صحابه پیامبره، اما در جنگ بین امیرالمؤمنین و معاویه موضع بی‌طرفانه گرفت، طرف امیرالمؤمنین هم نرفت، این نکته هم هست ها. عایشه دختر سعد گوید از پدرم شنیدم که گفت سه روز پیش از اسلام آوردن در خواب دیدم، پدرش به دخترش میگه همین سعد، انگار در تاریکی هستم که چیزی نمی بینم، ناگهان ماهی برای من تابید و دنبال آن رفتم، انگار به فردی نگاه می کنم که پیش از من به این ماه رسیده، به زید بن حارثه و به علی بن ابی طالب و به ابوبکر نگاه می کردم. می نظرم توی این خواب خودش بطلانش هست برای یک شیعه ای بطال ارده. انگار از آنها میپرسم چه زمانی به اینجا رسیدید؟ گفتن همین ساعت. به من رسیده است که رسول خدا پنهانی به اسلام دعوت میکند. با او در دره عجیات، دره عجیات اینجا یک در شهر مکه در جنوب شرقی و شرق مکه که به عجیاد کبیره و صغیره اونجا مطرحه، در اون نقطه با او در دره عجیات دیدار کردم و به ایشان عرض کردم به چه چیز دعوت میکنیم؟ فرمود آیا گواهی میدهی که خدای جز الله نیست و من رسول الله هم؟ عرض کردم گواهی میدم که خدای جز الله نیست و تو محمد رسول اللهی. یه عامل مسلمان شدنه جناب سعد بن ابی وقاص. استناد میکنم به یک کتاب عامه ای که گفتم وضعیتش این گونه. یاد ابن سعد متوفی 230 و حاکم متوفی 405 و غیر اینها روایت میکنه که محمد ابن عبدالله ابن عمر ابن عثمان گوید اسلام خالد ابن سعید قدیمی بود و در میان برادرانش اولین کسی بود که اسلام آورد. آغاز اسلامش اینگونه بود که در رویا دید که در دهانی آتش ایستاده، او وسعت آن چیزی را ذکر میکرد که خداوند به آن داناتر است و در خواب دید که پدرش او را در آن می کشاند و رسول الله را می بیند که کمربندش را گرفته تا در آتش نیفتد. با ترس از خواب بر می خیزد و می گوید قسم به خدا که این رویا حق است. با رسول الله در حالی که در عجیاد بود دیدار می کند و عرض می کند ای محمد به چه چیزی دعوت می کنی؟ فرمود به خداوندی که یکتاست و شریکی ندارد دعوت میکنم و اینکه محمد بنده و فرستادهش است و اینکه از پرستش سنگی که نمیشنود و نمیبیند و زیان نمیرساند و سودی نمیرساند و بین فردی که او را میپرستد از فردی که او را نمیپرستد تمییز نمیدهد از همه اینها دست برداری. خالد عرض کرد من گواهی میدم خدای جز الله نیست و گواهی میدم که تو رسول الله هستی. رسول از اسلام او خوشحال شد. همچنین معجزاتی خداوند با آنها دعوت محمد را تایید نمود به نس افسوده می شود. بله به چیز به نس افسوده می شود. لذا ایشون قائله که معجزه دلیل مستقلی برای ایمان نیست، این دلیل غیر مستقله. یعنی چی؟ به واسطه نس باید باشه این تاییدش میکنه، یک دلیل مستقل نمیدونه ایشون معجزه رو مطرح نمیکنه. اینو مفصل جلسات قبل بهش اشاره کردیم. پس ببینید وضعیت اینگونه. حالا ببینید من یه چند نکته ای رو عرض بکنم صرف نظر از این کتاب‌های سنی وضعیتش اینگونه. ما حالا فرض بکنیم مثلا این روایتات چنین مسئله هم بوده. اینا همه در حکم موعد داره، خواب حجیت نداره. یعنی یه زمینه ای رو داره بالاخره یک تلنگری بزنه فرد بره بررسی بکنه. مثلا وقتی میادش این جناب کیکی بوده خالد بن سعید، وقتی میاد خالد بن سعید میگه از عبارت استفاده میگه آدم بت پرستی بوده. وقتی پیش پیامبر میاد میگه آقا بت رو بذاری کنار، بت فهم نداره، بت شعور نداره، بت نمیتونه بین معتقدین خودش و غیر معتقدین خودش تمیز بینه، یعنی استدلال میکنه. بعد میگه من میگم خدا خدای واحد، یعنی همون چیزی که در فطرت انسان هستش، میاد تاکید نسبت به اون فطرت اسلامی میکنه. خب میخوام بگم اینجا هم پیامبر استدلال میکنه، علیال اگر به همین خوابم ایشون بیادش ایمان بیاره میگم حجیت نداره، اما خب بالاخره ایمان آورده، بالاخره فرد ایمان آورده. گاهی اوقات بعضی چیزها به یک مسائل حقی میرسن اما در روش غیر منطقی میرسن، لزوما نباید روش منطقی باشه اما به حق میرسن. بوده به همین روش غیر منطقی هم بعضی افراد به باطل میرسن. این مسئله هست. حالا ببینید من یک چند نمونه اینجا خدمت بزرگواران عرض بکنم، اینجا علامت گذاشتم توی مجامع حدیثی ما.
سن میشن یه از اون روایات قضاوت هم استفاده کرده خارجا رو به چهار گروه تقسیم میکنن. فقط اون گروهی که با دلیل حق حکم بر حق صادر میکنن حجت دارن.
دقیقا ممکنه یه نفر از راه نادرست دلیل حق بگه اما اون گیره کارش داره، اون گیره. دقیقا نکته جالب اینه، این گاهی وقتا یه نفر قضاوت میکنه به حق هم قضاوت میکنه، یعنی نتیجهش حقه اما از راه های نادرست، مثلا از راه‌های نادرستی رو، این گیر کارش. نکته اینجا سر اینه. بله مثلا ببینیم ما نمونه هایی داریم، حالا خدمتتون عرض بکنم. از نمونه هایی که هستش در مناقب آل ابی طالب جلد دوم صفحه 168 در کتاب مناقب آل ابی طالب نقش شده، در مدینه مرد ناسبی بود که شیعه شد. از او علت را پرسیدم، گفت در خواب علی را دیدم. ایشان به من فرمود اگر در جنگ صفین می بودی با کدوم گروه به کارزار می پرداختی؟ معاویه بودی یا طرف من بودی؟ من شروع به فکر کردم بکردم. ایشان فرمودن ای دون مایه، آیا این مسئله اینقدر فکر زیاد لازم دارد؟ گردنش را بزنید. من ضربه‌ای خوردم، سپس از خواب بیدار شدم در حالی که پشت گردنم برآمده شده بود، لذا به جرگه پیروان ایشان پیوستم. این مسئله هست، این مسئله درست تو کتاب شیعی هم آمده. خب اولا این بلند شده بر تایید و خواب شده، ورم هم کرده، یه چیز غیر متعارفی بوده پشت گردنش. اصلا ما اون ورم هم بخواهم حساب نکنیم، بالاخره یه چیز کاملا منطقی. اگه خودش فکر میکرد آه معاویه علی، اگه با مبانی عامه بریم جلو، شوریدن بر خلیفه زمان ارتداد به دنبال داره. اگه تو سنی هم باشه باید بگی علی. اگه با مسائل شیعه بریم جلو، نگاه حق بخوای بری، اصلا قابل مقایسه نیستش. مقایسه امیرالمومنین با معاویه مقایسه خورشید با چراغ موشیه، همون چراغ موشیش هم زیاده. بله، یعنی میخوام بگم که وضعیت این گونه‌ایه. حالا چنین چیزی اتفاق افتاده، چنین چیزی اتفاق افتاده، طرف تلنگری خورده، همین تلنگر ممکنه در جهت کشش به باطل هم باشه. تلنگر دیگه اونجا نمیشه گذاشتش دیگه، نوعی تقافل میشه گفت که چنین خوابهایی مثلا چنین مسائل رو به وجود بیاره. یا مثلا نمونه دیگه باز کوتاه علامت گذاشتم در کتاب الفضائل صفحه 115 مال فضائلش شازان ابن جبرئیل آمده، آورده در فضائل ابن شازان از شیخ قارونی قریشی نقل میکنه که گوید مردی را در شام دیدم که نصف صورتش سیاه بود و خود را پوشیده بود. از او علت را جویا شدم، گفت من زیاد درباره علی بدگویی میکردم. یک شب که خواب بودم شخصی در خواب به سراغم آمد و گفت تو کسی هستی که بدگویی میگویی؟ بدگویی میکنی؟ سپس ضربه‌ای به نصف صورتم زد و من صبح کردم در حالی که نصفی از صورتم سیاه شده بود. خب یه نمونه مثلا در خواب دیده، اثرش هم دیده تو بیوره. میخوام بگم اینا تو مسائل شیعی ما هست، تو منابع شیعی ما هستش. یا مثلا نمونه دیگه ای باز خدمت بزرگواران عرض بکنم، در کتاب نوائه میبودی، این مقصودش کتاب شرح دیوان امیرالمومنین تألیف علامه میر حسین میبودی یزدی، از نجم الدین کبرا نقل کرده که گوید به خواب سبکی فرو رفتم، در خواب پیامبر در حالی که علی با ایشان بود و دیدم، به نزد علی رفتم و دستشو گرفتم، با او مصافحه کردم. به من الهام شد که گویا در رویای نبوی شنیدم که فرمودن هر که با علی مصافحه کند داخل بهشت شود. خب این مسئله. بعد می نویسه از علی درباره حدیث پرسیدم آیا صحیحه؟ او چنین گفت بلی، رسول خدا درست فرمودن که هر که با من مصافحه کند داخل بهش شود. خب این چه خوابی هستش؟ اما خب ما همین مطلق همین رو بخوام بگیریم، آقا در مسئله قدیر مگه با حضرت امیر همینایی که قصب خلافت کردن مگه با حضرت امیر مصافحه نکردن؟ بخقن هم گفتن که. بعد اینا یه توضیح داره، اینا یک شرح داره. مثلا مثل این میمونه که تو حدیث سلسله الذهب امیرالمومنین فرمودن که لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. بعد حضرت قال فلما مرت راهلتو نادانا، وقتی که به تعبیر این کاروان حرکت کرد، به ما به این جمعی که بودیم صدا زدن و فرمودن به شروطها و انا من شروطها. بله مصافحه هستش، اما شروطی داره. اگه صرف مصافحه منافقی نمازم مصافحه میکنه. یعنی عرض من اینه که اینها خواب بالاخره در باب تلنگر، از بابی که بالاخره یه نفر آدم بررسی بکنه تو کاراش، خواب رحمانی میتونه مطرح بکنه، اما همون هم میتونه نایه شیطان. ولی ما بالاخره باید ارزیابی بکنیم بین آقای مسئله ما رو انگیزمون رو به سمت کمالات بیشتر میکنه، بالاخره یک بررسی بکنیم. اما اینکه حجیت داشته باشه فرق میکنه. حجیت غیر از این، خود یعنی طریقیت داشته باشه در این مسئله. یعنی شما وقتی خواب میبینی مثلا به شما میگن این حجت خدای باید سرسپردگی نسبت به او داشته باشی، نه چنین چیزی نیستش. نداد منتها جناب احمد میگه نه چنین چیزی هست. یعنی قسمتی از کسانی که ایمان آوردن به نبی اکرم در خواب بوده، اصلا شاید اعتقاد به انجیل و تورات هم نداشته باشه، این نص قدر هم نداشته باشه، مثلا مسیحی بودن، یهودی بودن. ایشون میگه اگه در خواب بیاره بله این طریقی از نهای خدا. خب ما میگیم خیلی هم در خواب دیدن علی محمد بابه، خیلی از خواب دیدن که خیلی ها در خواب دیدن فلان صوفی مثلا، این به عنوان حجت الله، به عنوان قطب زمانه، اینها دلیل نمیشه که. میخوام میگم مقابلش هم هستش. خیلی اینا شما قبلا عدم حجیت خواب غیر معصوم مفصل بس کردیم، دیگه به همین اندازه کفایت میکنه. در صفحه 166 پس اولین دلیل بر اینکه حجت ما چجوری تشخیص میده میگن نص. نص در مورد پیامبر بس میکنه، میگه در کتاب انجیل و تورات، و نص نهایی خدا رو میاد مطرح میکنه که در ارتباط با پیامبرش مطرح شده در خواب یا کشف. دومین دلیل علم و حکمته. دومین دلیلی که ما میفهمیم که این پیامبر، پیامبر اسلام واقعا پیامبر به حق از نهایی خداست، علم و حکمت این پیامبره. ایشون میگه در کتاب مقدس مینویسن حکمت و علم و دعوت به حاکمیت خداوند وجود دارد، و بیان این که دعوت کنندگان به شیطان با بیخردی سخن میگویند، در حالی که دعوت کنندگان به خداوند به حکمت سخن میگویند و محمد با حکمت و علم آمده است. میگه چون پیامبر حکمت و علم آورده، پس دلیل بر حقانیت شه. و میگه کسانی که باطل باشه، اینا با علم حرف نمیزنن که با حکمت حرف نمیزنن، مطالب چرند و باطل میگه. ما میگیم آقا میتواند یک نفر عالم باشد، حکمت هم بداند، اما بر حق نباشد. مردم میتونه بازی بده، چون اینجوری ممکنه. میتواند یک نفر در برهه علم و حکمت و واقعا به خاطر خدا بیاموزد، اما این به اعوجاج بیفته و بعدن چی؟ بر مسیر باطل بخواد استفاده بکنه. شما ببینید مثلا بلعم باورا، مرحوم شهید ثانی در منیت المرید میگن 12000 قلمدان با درسش میشستن. این شخصیتی بود که مستجب الدعوه بود، اما وقتی کار به تکبر میرسه میاد چیکار میکنه؟ مقابل موسی میخواد دعا بکنه، که تعبیر قرآنیه که زبانش مثل کلب بیرون میادش و دعا نمیتونه بکنه. بعد چطور میشه؟ میاد اون قبیله خودشو، اون روستای خودشو، میگه آقای زناتونو بفرستین قاطی اونها زنا بشه که لشکر موسی از بین بره. شیطنت میکنه، از اون حکمتی که داشته، از اون علمی که داشته، بر علیه حجت الله استفاده میکنه تا موفق میشه. به ظاهر موفق میشه، یعنی لشکر موسی به هم میریزه. او اخلاص و اون انسجامی که نسبت به لشکر موسی و هارون بوده به هم میریزه. فرمانده، یکی از فرمانده های سپاهش مثلا به اعوجاج میفته که توسط هارون کشته میشه تو همون وضعیت. خب ببینید این جناب بلعم باورا اینطوری نبوده که آدم، یا گاهی اوقات طرف نگاه میکنیم ما بوده مواردی که میومدن که اینا انگلیسی بودن، حالا نمیخوام یک سری مسائل رو بیان کنم، میومدن تو حوزه علمیه درس میخوندن، میومدن درس میخوندن، ملا میشن باسواد، از اول افسر انگلیسی اومده اینجا ماموریت داشته، بعد بتونه که ضربه خاصی رو بزنه، یا سخنرانی خوبم براتون میکرده، بچه من سخنرانی خوبم میکرده. شما فهم میکنیم مثلا این بنی امیه بن العباس مثلا میومدن رو منبر، اینا که قصب خلافت ائمه معصومین کردن، مثلا از اول چرت و پرت میگفتن، فحش میدادن، حرفای زشت میدادن، حرفای بی رب میدادن، نه متر میکردن، عدل و رعایت کنین، جهاد مختلف، اما ظاهر قضیه بوده. آقا دلیل نمیشه که شما این مطالبی که شما میفرمایید، میگه آقا چون پیامبر با علم و حکمت صحبت میکنه این میشه پیامبر. یه نفر اگه هر کسی با علم و حکمت صحبت، مگه میتونی تشخیص بدی واقعا نیت او فرد چیه؟ چاید علم و حکمت این ابزاری باشه برای فریفتن مردم، گمراهی مردم. خب ایشان استناد میکنه به انجیل لوقا باب 11 که میگه عیسی شیطانی لال را. حالا ببینید استنادش هم محل بحث، حالا دقت بکنید از استناد شما چی میفهمید. من که درست نفهمیدم ایشون منظور ایشون چیه، انگار یک مسئله بی ربطی اینجا قرار داده شده این متن. حالا شما بررسی بکنید این دوستان شما چی میفهمید. میگه عیسی شیطانی لال را از کسی بیرون کرده. شیطان در وجود یه نفر بود، شیطان هم لال بود. تا وقتی شیطان لال در وجود بود، طرف هم لال بود. همین که شیطان ازش کشید بیرون، این طرف گویا شد، شروع کرد به سخن گفتن. عیسی شیطانی لال را از کسی بیرون میکرد. چون شیطان بیرون رفت، مرد لال توانست سخن بگویم و مردم در شگفت شدن. اما برخی گفتن او شیطانها را به یاری بعلزبول. بعلزبول این در کتاب مقدس به معنای رئیس دیوها آمده. اینجا آمدن رئیس شیاطین، اشکال نداره. میگن او شیطان را به یاری رئیس شیاطین بیرون میکنه. یعنی عیسی کمک میگیره باید از رئیس شیاطین که او شیطان از او بیرون بکنه. خب او رئیس شیاطین این که یا اگه با عیسی بوده اشار شده رئیس شیاطین، پارتی بازی میکنن، چه سری داشته این داشته کار خودشو انجام میداده، چرا عیسی باید به واسطه رئیس شیاطین کار انجام بده؟ اگه با قدرت سه یعنی به تسلط در اگر مسلط میشده به رئیس شیاطین، خب به همه مسلط میشدی شما، نیاز نبود که از رئیس شیاطین استفاده بکنی. حالا چه؟ دیگران نیز به قصد آزمودن او خواستار آیتی آسمانی شدند. او افکار آنان را درک کرد و بهشان گفت هر کشوری که بر ضد خود تجزیه شود نابود خواهد شد و هر خانه‌ای که بر ضد خود تجزیه شود فرود خواهد ریخت. اگر شیطان نیز بر ضد خود تجزیه شود چگونه حکومتش جا به جا بماند؟ من نمیدونم از یه بارت چه استفاده کردن که یعنی اگر چنانچه اگر شیطان به ضد خودش مقابله بکنه تجزیه شود چگونه حکومتش پا به جا بماند؟ شیطان، همین شیطان،
ضد شیطان هم شیطانه.
بله، اگه شیطان میگه به ضد خودش، حالا اینجا محل بحثه که میگه میخواد بگه نگاه، میگه این شیطونی که درون اون آقا بوده که لال بوده دیگه، شیطونه وقتی خارجش کرده اون طرف گویا شده. حالا میگه به چه واسطه ما آمدیم اون شیطونه رو بیرون کردیم؟ کمک گرفتم از چی؟ به بعلزبول رئیس شیاطین. میگه حالا ما چون شیطان رئیسه بر علیه زیر دست خودش کار کرد نابود شد. یعنی چی شد؟ تجزیه شد، اون به هدفش نرسید، اون طرف نجات پیدا کرد. خب من اینجا ربطی این مسئله به علم و حکمت نمیفهمم. یعنی به علم و حکمت ربطش چیه؟ یا مثلا فرض بگونی که شیطان با بیخردی سخن میگه، یعنی اینجا مثلا چون رئیس شیاطین کمک کرده به عیسی بیخردی کرده، این چی داره میگه؟ عباره من مطلب انجیل رو متوجهم، اتفاقا به شرحش هم نگاه کردم، اما ارتباط مطلب ایشان با اینو چی تو ذهنش بوده که اینو اینجا گنجونده؟ باید بالاخره خود ایشان بیشتر این مسئله توضیح میداد.
ایشون قرار برای کی ظهور کنن؟ یه بار از کتابای شیعه، یه بار از کتابای سنی، یه بار از انجیل استدلال میارن. بالاخره
ایشون مبانی داره، دست و پا میزنه به هر برای اون مبانیش، هر چی بتونه از ای برای او برای پیدا میکنه. از انجیل بتونه، از تورات بتونه، از کتاب سنی ها بتونه، از کتاب شیعه، از خواب بتونه، از کشف بتونه، اینا رو استفاده میکنه. یه مبانی برای خودش داره. خب حالا در صفحه 167 میمیسن فردی که به انجیل ایمان دارد باید متونی از قرآن را بخواند و با انصاف در آن تدبر نماید. بر اساس متن پیشین انجیل آیا امکان دارد که این متون را شیطانی بدانند؟ همین متنی که الان خوندیم، یعنی منظورش اینه. همانطور که افرادی که از محمد کینه به دل دارند این کار را انجام میدهند. خب دیگه بر اساس این متنی که خوندیم، آیا الان آیات قرآن آیاتی هستش که بر اساس علم، بر اساس حکمت یه مسیحی میتونه اینا رو شیطانی بدانه مثلا؟ بله میتونه، چرا نتونه؟ اصلا اگه تحدیش نبود، یک آدمی فرض بکنی که اومده انجیل هم مطالعه کرده، تورات هم مطالعه کرده، مطالب خوب اخلاقی از فلاسفه، عرفا، حکما، همین هم جامعه یک کتابی نوشته به اسم قرآن، چرا نتونه؟ بعد چه کار کرده؟ خوب گفته، به گرده مردم سوار شده. نمیارزه اتفاقا آدم با خوبیا به گرده مردم سوار شده، اتفاقا مردم اخلاص دارن، دوستش دارن، چون فکر می‌کنن خوبه، اون به مقاصد خودش میرسه دیگه، بهترین راه قدرته، بهترین راه سواری گرفتن اینه، تو انگیزه بالایی داره. اما ما قرآن از زاویه دیگه میگیم معجزه، از این زاویه نمیگیم، چون حرفای خوب تو، حرفای خوب تو خیلی کتاب ها هستش آخه، حرفای خوب تو کتاب هایی هستش که گاهی اوقات خودشون پیامبرم نمیدانستن. یک فیلسوفی بوده، یه حکیمی بوده، یه عارفی بوده، یه مطلبی بوده، اهل دلی بوده، مثلا حرفای زد. بعد این مثال ها رو میزنن، مثال های قرآن، میگه حالا با توجه به اینها شیطان هم که نمیتونه حرف خوب بزنه، ببینید قاعد این شیطان نمیتونه حرف خوب بزنه، پس از اینها استفاده میشه. قرآن از طرف خداست و این پیامبرم پیامبر برحقه، به توی استدلال میکنه ایشون، چون قرآن حرفای خوبی داره و حرفای خوب هم شیطان نمیتونه بزنه، پس حرفای خوبو کی میتونه بزنه؟ رحمان میتونه بزنه. پس این گزی هم که گفته من آیه رحمانم درست گفته دلشو.
من الان میخوان نتیجه بگیرن که کسی که در خواب به طرف مثلا،
الان فعلا خواب نیست دیگه،
دعوت میکنه.
خواب یک دلیل بود، خواب بله بله، نکته ای که در خواب اینه که اگر خواب چیز خوب، در خواب یه فردی چیز خوب بگه، میگه او شیطان نیست. چرا اتفاقا چرا نباشه؟ گفت از باب دانه پاشی میتونه این کارو بکنه. شما اول کبوتر رو بخواد بگیری، یه مداد دانه براش میپاشی، کم 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 خوشش میاد، شکمشه که سیر کردی، بعد چیکار میکنی؟ میپری روز میگیریش. اصلا اینه دیگه، طبیعت کار اینه. یا همون مثالی که شما ذکر کردی، فخر رازی، همون داستان فخر رازی، اول چیکار کرده؟ اون شاگرد اسماعیلی اومده جلب اعتماد استادو کرده، بعد که خوب باش نزدیک شده، خنجرشو توی محل خوابش قرار داده که آقا سری بعد اگر اسماعیلیا بد بگی من چه اینو چرا میگم. پس ببینین نکته سر اینه، اتفاقا میگم جلب اعتماد استاد کرده، انقدر جلب اعتماد استاد کرده که آورده کنار خودش خوابونده. اتفاقا اونا کسانی که ضربه شدید میزنن اعتماد جلب میکنن، با خوبی هم جلب میکنن.
جوی چند تا از اونا زمان ما خالیه،
خالیه، چرا هستن؟ نگران نباشه. خب میگه و این مثال ها از متون قرآنی است. خب ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن زل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به آن شیوهی که به تعبیری نیکوتره مجادله نبال، مجادله به نحو احسن کن. در حقیقت پروردگار خود تو به حال کسی که از راه او منحرف شده داناتر و او به حال راه یافتگان نیست داناتر. میگه شیطان میاد حرف بزنه، شیطان میگه که به حکمت اندر به راه پروردگار، شیطان مقابله میکنه به راه پروردگار. پس چون توی قرآن حرفای خوب زده و این پیامبرم بوده، من نایی خدا هستم، اینم سند حقانیت منه، بده پیامبرم بر حقه. به همین راحتیشون میگه که عجب، این همه فرقه های زاله رو شما پیدا بکن، مگه اون همه حرفای بد زدن که؟ شما میدونی 11 جلد ما فلسفه شیطان پرستی داریم نوشتن، مگه شیطان بده فوش داده، مگه زیش زده که یک فلسفه ای داره بعض خوبی ها رو مطرح کرده، منتها نگاهش به خوبی متفاوته، منتها برای خودش همینا رو آورده. اصلا هر فرقی با مگه بهاییت این کتاب رو میخونی فوش به خدا میده؟ بهاییت مگه فوش بدی میره به خدا میگه؟ وقتی نگاه میکنی مطالب وقتی دعوت میکنه به خوبی ها، دعوت به اخلاق میکنه، دعوت به چیزهای دیگه، ما هم تو همه کتاب هم اینطوریه. بعد میفهمن این آیه در سوره مبارکه نساء آیه 36، آیه بالایی آیه 125 نحل بود، و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا و بذی القربى و الیتامى و المساکین والجار ذل قربا والجار جنوبه و صاحب بالجن و ابن السبیل و ما ملکت ایمانکم ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا. میگه و خدا را بپرستید و عبدالله و چیزی را با او شریک مگردانید و به پدر و مادر احسان کنید و درباره خیشاوندان و یتیمان و مستمندان و همسایگان خیش و همسایگانی که بیگانه نمیشناسین و همنشین و در راه ماندگان و بردگان خود نیکی کنید، که خدا کسی را که متکبر و فخر فروشه دوست نمیده. میگه خب ببینی عبارت در قرآن اومده، پیامبری حرف را زده. من میتونه بر باطل باشه، مدعی دروغین باشه، کسی که بگه آقا جون خدا رو بپرستین، شریک نداشته باشین، به پدر و مادر احسان بکنین، به یتیما، مستمندان، همسایه هایی که میشناسین چه نمیشناسین و ابن السبیل کسی که تو راه مونده، همین رو کنم. این نشون میده حقانیت. عجب. یعنی شو خیلی اگه طوری بود که دیگه هر کتابی میمویش باید همه به همه اینا ما ایمان میآوردیم توی مسئله. و باز در ادامه استناد میکنم به لقمان آیه 18، ولا تسعر با صاد، ولا تسعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحن ان الله لا يحب كل مختال فخور. میگه و از مردم به نخوت یا مثلا تکبر و خودبینی رخ متاب و در میانه خرامان راه و در زمین، یعنی با حالت تکبر و خرامان راه مرو، که خدا خودپسند لافزن و دوست نداره. آب میگه این کشو میده خدای دیگه. یا آیه حدید آیه 23، نمیدونم چرا گفتن از این آیات که دیگه زیاد داریم، اگه اینا رو میخواستن ردیف بکنیم که یک کتاب دارم میامد، که حالا ایشون آورده دیگه. لکیلا تأساو الا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا يحب كل مختال فخور، تا بر آنچه از دست شما رفته اندوهگین نشوید و به سبب آنچه به شما داده شده شادمانی نکنید، و خدا هیچ خودپسند فخر فروشی را دوست ندارد. بعد نتیجهش ببینید چیه، میفهمن این آیات را از سوره اسراء بخونید و از خودشان بپرسن آیا شیطان به پرستش خداوند به تنهایی دعوت میکند؟ آیا شیطان به اخلاق نیکو و نیکی به پدر و مادر و فقرا و کمک به فرد نیازمند دعوت میکند و از کشتار و زنا و تجاوز به مال یتیم باز میداند و به وفای به عهد و کامل کردن پیمانه دستور میدهد؟ اگر شیطان به این اخلاق پاک دعوت میکند، پس به نظر آنان خداوند سبحان و متعال به چیزی دعوت میکند. بعد نشون میده یکی از دلایلی که هر کسی که حجت خدا بود، یعنی ما از کجا بفهمیم حجت خدا؟ اگه چنانچه با علم و حکمت صحبت کرد و گفت حرفاش حرفای با علم بود، با حکمت بود، بسند بدیا دعوت نکرد و ادعا کردشم که بله من حجت الله هستم، ما میتونیم بهش ایمان بیاریم. فقط باید یه هنرپیشه ماهری باشه، یه مدت باید درس بخونه اول، یاد بگیره، بعد قشنگ این رول بازی بکنه، بعدشون با علم صحبت بکنه، با حکمت دام بکنه و ای آقا این حرفا چیه داری شما میزنی. بعد ایشان معجزه رو دلیل غیر مستقل میدونه، بعد میاد روی این بحثا رو دلیل مستقل میده، با هر کدوم اینا میشه به خدا رسید، میتونیم حجت الهی رو درک بکنیم. خود ایشان الان از ایشان معجزه کی دیده؟ اصلا ایشون دیدن که معجزه، اما میگه خب ما علم دیدی دیگه، حکمت هم دیدی دیگه، نص هم دیدی دیگه، اون حدیث وصیت خبر واحد دیگه، چهار تا راویش هم مشکل داره رو استناد به اون کنه، اونم که دیدی، که دعوت به حاکمیت الهی هم دیدی، یعنی با دموکراسی مقابله میکنم، خب من حجت الهی هم دیگه میرد، من حجت الهی. حالا انشاءالله با جلسه بعد ادامه مباحث رو در خدمت بزرگواران خواهیم بودش. یا رب الحجه به حق الحجه اشف صدر الحجه به ظهور الحجه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.